بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره حجر مفلس بود که اگر کسی برشکسته شد با یه شرایطی اون رو محجور میکنند. بله، اون جلسه قبلی عرض کردیم که در شیعه فقط مقدس اردبیلی و ظاهرا صاحب حدائق، همین دوتا اینا قائل شدن به عدم جواز حجر، یعنی حکم حجر نباید داد، ولی بقیه قائل به حجرند. و یه توضیحی هم عرض کردم، اونایی که میگن حجر واجبه یا حجر جایزه، روایات رو هم خوندیم، حالا بعدن یه جنبندی خواهم کرد. در واقع این بحثی که حالا میخواییم عرض بکنیم، این یکی از مصادیق محدود کردن مالکیت، یعنی هر کسی یه مالی رو که داره تصرفش در مال خودش آزاده، در یه مواردی مالکیت محدود میشه. همین حجر مفلس یکی از مصادیق محدود شدن مالکیت افراد، یعنی یه آدم با اینکه مالک مالی هست ولی خودش حق تصرف تو مالش نداره، دیگران میان مالش رو میبرند. این یه هم بحث محدود کردن مالکیت. حالا امروز میخوام همش درباره حرفای اهل سنت. در میان اهل سنت دقیقا مثل شیعه مشهور و معروف اینه که حاکم شرع میتواند مفلس را مهجور بکنه. فقط ابو حنیفه نظرش اینه که حاکم شرع نمیتواند کسی را مهجور بکنه. به نظر ابو حنیفه اگر کسی برشکست شد، یعنی مفلس شد، و طلبکارها تقاضای هجر کردند، حاکم شهر فقط این کار رو میتونه بکنه، به اون بدهکار بگه که مال اینا رو بپرداز. اگرم این گوش نکرد و اموال اینا رو نداد، فقط میتونه بگیره او رو زندان کنه، اما حق نداره که او را مهجور کنه. معنای مهجور کردن اینه ها، که حاکم شهر بگه حالا که طلب مردم رو نمیدیم، من خودم اموالتو میفروشم و طلب مردم رو میدم، اینو میگن هجر. یا اینکه طلب کارها رو بگیم بیاید اموال اینو بردارید و برید، اینو میگن هجر. ابو حنیف هر دوش، بله، چه اون کسی که اصلا مال ندارد، یا اون کسی که مال دارد و نمیدهد، یا اون کسی که مال دارد و نمیتونه بده، همش شامل این همه میشه.
مال دارد
و چی؟
کسی که مال
داره و خب پس ببینید، ابو حنیفه فتواش این میشه دا که مهجور را میشه حبس کرد، زندان کرد، که حالا بعد دلیل این زندان حال بعد میگم هم که به چه دلیل ابو حنیفه گفته زندان، طرف و زندانش مونیم تا خودش راضی بشه، توی زندان بگه اموالم رو میفروشم طلب مردم رو میدم. اگه مال نداره که اون که میگه میشه مؤثر، اصلا زندانم نداره. اگر مال نداره زندانم نداره که کسی حالا فرسونی برشکسته طلبکارم داره، هیچی هم نداره، اینه که نمیشه زندان کرد. این همونیه که قرآن فرموده فنظرتون الى میسرته. بعدا شاید یه بحثی مطرح بکنم درباره فرق بین مفلس و مؤثر، ولی حالا تا به اونجا برسیم. پس نه دیگه یکیه چه همونه فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، عرض کرد نه همون که عرض کرد همین تازه که هفته پیش گفتم که مثلا فرسون فلان عالم بزرگ همین الان مثلا فلان آقا مالم داره، اما مالش مثلا چون بانک دست گذاشته رو مالش، مالشو نمیتونه بفروشه. از اون طرف هم طلبکار میگن مال ما رو بده، این میشه ورشکست، با اینکه چند برابر دینش پول داره ولی نمیتونه بده، این ورشکست حساب میشه. خب پس حرف ابو حنیفه روشن شد. غیر از ابو حنیفه اون سه مذهب دیگر اهل سنت اونا طرفدار حجرند، ابو حنیفه مخالف حجره. تو خود مذهب حنفی ها، تو همین حنفی ها ابو حنیفه ظاهرن، ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه بوده، اون شاگرد ابو حنیفه ظاهرن توی مسئله با ابو حنیفه مخالفه. ولی حالا غیر از ابو یوسف احتمال میدم، اون ایدئال قطعی احتمال میدم که این ماتوریدی ها مثلی طالبان افغانستان، اینام نظرشون همین حجره. یعنی با اینکه اینا حنفیان و طرفدار ابو حنیفن، ولی تو این مسئله مخالفه با ابو حنیفه هستن. حالا برای حالا فتواشون. و اما دلیل اهل سنت، اول دلیل اون سه مذهب دیگه، یعنی دلیل مشهور اهل سنت، که مشهور اهل سنت طرفدار حجر هستند، دلیل اونا رو اول عرض مونم، بعدم دلیل ابو حنیفه. اونهایی که میگن حجر درسته یا کسی برشکسته رو باید محجورش بکنی، اونا دلیلشون این روایاتیه که حالا میخونم. حدیث اولی حدیث معاذ ابن جبل تو کتاب مستدرک حدیث شماره 2275، حدیث شماره 2275 حدیث اینه که حجره رسول الله صلی الله علیه و آله علی معاذ، پیغمبر اکرم معاذ را مهجور کرد، و با اماله فی دین کان علیه، اموال معاذ را فروخت به خاطر دین و بدهکاری که داشت، و قسمه بین غرمائه، تقسیمم کرد بین طلبکارها، و قال لهم، پیغمبر به اونها فرمود، به اون طلبکارا، حالا طبقه این روایت، خذوا ما معه فلیس لکم الا ما وجدتم، خذوا ما معه، اموال معاذ را بردارید، شما حقی ندارید مگر اون چی که یافتید. یعنی اگه طلبتون بیشتره، اون بیشتریه دیگه حق ندارید، به اندازه موجود اموال این برمیدارید دیگه حسابم صاف میشه. خذوا ما معه فلیس لکم الا ما وجدتم. این یه حدیث که میگن که خب این حدیث صریحه در این که پیغمبر خدا بر معاذ ابن جبل هجر نموده. این یک حدیث. حدیث دوم صحیح مسلم حدیث شماره 3958، اصیب رجل فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثمار ابتاعها، یک کسی رفی میوه هایی را خرید، فکسر دینه، بدهکاریش هم زیاد شد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله تصدق علیه، پیغمبر فرمود این آقا که حال بدهکاره و برشکست شده شما های صدقه بش بدید، مردم هم فتصدق الناس علیه، مردم بهش صدقه دادن ولی صدقه ها به اندازه بدهکاری نشد، فلم یبلغ ذالک وفاء دینه، بدهکاری بیشتر بود، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لغرمائه، پیغمبر خدا طبق این روایت به طلبکارها فرمود خذوا ما وجدتم لیس لکم الا ذالک، اموالی که داره موجودی اموالش رو بردارید به طلبکارا. این دو تا دلیل اهل سنت، حالا یه دلیل دیگرم داره بعد عرض میکنم، این دو تا دلیل جوابش اینه که اول حدیث اولی که حدیث معاذ باشه مال کتاب مستدرک حاکم بود، مستدرک حاکم را الان سنی ها اعتباری برش قائل نیستند، مستدرک حاکم پیش اهل سنت مثلا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی ها قبول ندارن، با این که حالا مثلا ما میگیم نویسندش ابن ابی الحدید معتزلی، برای مستدرک حاکم پیش اینا اعتبار نداره. این اولا. ثانیاً این که صحیح مسلم، ببینید صحیح مسلم و بخاری یکی از تفاوتاش اینه ها، صحیح بخاری را شرق دنیای اسلام قبول دارن، صحیح بخاری را صحیح مسلم را غرب دنیای اسلام، یعنی مثلا فرض کنید که برید مغرب و مراکش و اونجاها برید، اونجا صحیح مسلم اصل کاریه، اما برید تو بلوچستان خودمون صحیح بخاری براشون مهمه. اما به هر حال هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم و هر دوتا را قبول دارند، اما اینکه کدام معتبرتره اینجوری بود که عرض کردم، ولیکن خب این الان تو صحیح مسلم اومده، ولیکن عیبش اینه که احتمال بسیار قوی اینه که این حدیث صحیح مسلم با اون حدیث معاذ بن جبل یکیه، چون تو این حدیث اینطوری بود که اصیب رجلون، یه نفر در زمان پیغمبر برشکست شد، اونم میگفت که معاذ ابن جبل برشکست شدی، همون یکی آخرش هم اونجا این بود که پیغمبر فرمود انبالشو برداری طلبتونم به اندازه موجودیه، اینم آخرش همین بود. علتش اینه که آیه حاکم نشابوری این حدیثو که نقل کرده اونجا میگه که لم یخرجاه شیخی، اینجور عبارتی رو گفته، ولی حالا کسی بگه به هر حال توی مسلم اومده و چون تو مسلم اومده برای سنی ها اعتبار داره، جوابش اینه که این میشه قضیتون فی واقعتن، قضیتون فی واقعتن که حکم کلی نمیشه، پیغمبر خدا در این مورد حکم کرده مثلا هجره، شاید ها یحتمل که خود این آقای معاذ طلب هجر کرده، اگر که خود شخص طلب هجر بکنه این مسئله دیگه میشه، بس ما اینه که طلبکارها تقاضای حجر بکنن و خود بدهکار مخالف باشه با حجر، این محل بحث ماست. ولذا این دوتا حدیث دلیل نمیشه. از این که داره میگه که در مورد اموال معاصی نفر بود که هر کس بر شکست از پلان که فرمود که این آقا را صدقه بش بدید، دادن نرسید، فرمود بیاد مالشو ببرید، قضیه توفی واقعته نه دیگه. بله چند دیگه رجلو یه مردی بر شکست شد، پیغمبر اومد فرمود انبالشو ببرید، نفرمود هر مردی که فلان شد، رجلون یه مرد خاص، قضیه توفی واقعته نه. پس این دو تا حدیث فایده نداشته. حدیث دیگر اینه که این دیگه بدتر از اونها، تو موطع مالک. میدونی که مالک خب خودش رئیس یکی از مذاهب چارگانه سنی است و این کتاب موطع هم که نوشته، موطع اولین کتاب حدیثی جامعه که نوشته شده دیگه، موطع قبل از بخاری و مسلمه. ولیکن عیبش اینه که موطع مالک و اهل سنت قبول ندارند، اصلا آن کتاب قبول ندارند، جزء صحاح ستم حساب نمیشه. به هر حال توی موطع مالک جلد 6 صفحه 196 حدیث اینه که ان رجلا من جهینه، یه مردی از قبیله جهینه، کان یشتر رواحل فیغالی بها. این آدم وقتی کاروانا میخواستن برن مکه، این یه چند روز عقب مونده بود، این رفت مثلا یه اسب خیلی تیز رو خرید، گرونم خرید، اما هدفش این بود که این اسب تیز رو گرون بخره، بره از اینایی که تو راه هم دارن میرن مکه این جلو بزنه قبل از همه این برسه به مکه. به این خاطر رفت یه اسب گرون خرید و همینم ورشکستش کرد. ان رجلا من جهینه کان یشتر رواحل فیغالی بها، گرون میخرید، ثم یسرع السیر، به سرعت میرفت، فیسبق الحاج، از همه حجاج زودتر میرسید به مکه، فافلس، ورشکست شد، فرفع یا فرفع، حالا رفع یا رفع، امره الى عمر ابن خطاب، اینو بردن پیش عمر ابن خطاب، فقال عمر، عمر گفت که ایها الناس فان الاسیفع اسیف و جهینه، این آقای اسیف مال قبیله جهینه است، قد رضی من دینهی و امانتهی ان یقال سبق الحاج، این خیلی عاشق این بوده که همیشه بگن که این نفر اول بود که رفت مکه، دین و امانتش هم اقتضا میکرد که خلاصه نفر اول باشه، الا انه ادانون مقارزن، الا انه ادانون، الا این که دیگه فعلا ورشکست شده، ادان یعنی مدیونه، الا اینکه الان دیگه ورشکسته، معارضن، معارضن اصل کلمه معارض یعنی اینکه مثلا کسی چیزی رو در معرض نمایش قرار بده، همون نمایشگاه رو میگن معرض، ولی اینجا معارض آدمی که به هر که برسه دست دراز میکنه میگه آقا قرض داری به من یه چیز بدی، به اون یکی میگه قرض داری بدی، اینو میگن معارض، یعنی کسی که از همه قرض میگیره فکر دادنش هم نیست، اینم میگن معارض. عمر گفت که این بابا فعلا دیگه خلصه هی قرض کرده، قرضام زیاد شده، بدهکار نمیتوندم بده، فاسبه و قد دویه نبه یا ری نبه، این خیلی روشن مثال عبارت کتاب، یعنی الان دیگه مدیون شده یا الان زنگ زده، یعنی کلا بل ران علی قلوبهم، عبارت کتاب اصلا معلوم نیست. فمن کان له علیه دینون، هر کسی از این آقا طلبی داره، فلیعتنا بالغدات، فرد و صبح بیاد، نقسم و با ماله بین غرمائهی، انبالشو تقسیم بکنیم بین طلبکارا. ثم ایاکم و دین، بر حذر باشید با خلصه قرض نگیرید. فا این اوله همون و آخره حرب، قرض گرفتن اولش هم و غم، آخرش هم حرب. حرب همو حربا ولی به فت، حرب. حرب یعنی که آدم همه چیزش دست میده، حرب یعنی مسلوب المال، حرب. خب این حدیث، حالا خب این معنیش این هست که یعنی عمر، این آقای اسیفه که مال جوهینه بود، عمر اینو مهجور کرد. بلکه خب این که خیلی حدیثش مشکل داره دی. اولا سندش که این حدیث مال کتاب مبتع مالک، سندش اعتبار نداره. عرض کردم مبتع مالک، سنیات این را جز صحاح سته نمیدونن، حتی خود مالکی هم قبولش ندارند متاسفانه. و حالا بعضی اینجا قوم اصلا از همین کتاب مبتع مالک چقدر کارا کردند و فلان. خلاص این کتابش که هیچ اعتبار نداره، بر فرض که کتابم اعتبار داشته باشه، خلاص این کارای عمره که هیچ دلیل نمیشه. حالا اون احادیث قبلی مال پیغمبر خدا نسبت داده شده بود به پیغمبر، ولی این که دیگه به پیغمبرم نسبت داده نشده، این مال عمره. عکسش بله. پس این دلیلم که هیچ، یه دلیل دیگر باقی میمونه و اون دلیل اینه که کسی بگه که همونطوری که مریض و سفیه قابل هجر هستند، مفلسم مثل سفیه و مریض. سفیه رو که قرآن فرموده بلا تؤتوا السفهاء اموالکم، یا مریض رو که میدونیم که مهجور هست، هم مریض مرض وفات، مفلسم مثل اون. خب اینم که میشه قیاس ابو حنیفه، اینم قیاس دیگه. پس اینها شد ادله قول مشهور اهل سنت که طرفدار هجر هستند. این ادله هیچ کدامش درست نبود. چرا؟ یعنی اونم باز اشکالی میشه به حدیث دیگه. یعنی شما میفرمود که حالا شاید عمرم به خود این بابا گفته است و اینم تقاضای خودش، تقاضای هجر کرده باشه، نه اینکه طلبکارا، خود بدهکار تقاضای هجر کرده. پس قول هجر دلیل درست حسابی نداره. و اما قول ابو حنیفه که منکر هجره، گفتم ابو حنیفه حرفش اینه ها، آدم برشکسته رو بهش میگیم مال مردم رو بده، نداد زندانش میکنیم تا خودش اموالش رو بفروشد و بده. دلیل ابو حنیفه اینه. اولا ابو حنیفه یه تو اصول فقه ها، تو اصول فقه ابو حنیفه عقیدش اینه که اگر یک دلیلی قطعی بود و یه دلیلی ظنی بود، دلیل ظنی به دلیل قطعی نمیتونه تخصیص بزنه. این حال نظر ابو حنیفه توی اصول فقه. دلیل یعنی مثلا فارسیش این میشه، خبر واحد به قرآن نمیتونه تخصیص بزنه، به خاطر اینکه خبر واحد دلیل ظنیه، قرآن دلیل قطعیه، دلیل ظنی به دلیل قطعی تخصیص نمیزنه. این نظر ابو حنیفه است. ولی مثلا نظر ماشیه ها این نیست. ما میگیم که خبر واحد اگر که حجت بود میتواند قرآن رو تخصیص بزنه. حالا حرف ابو حنیفه اینه، میگه که قرآن کریم یک جا مثلا فرموده احل الله البیع، این آیاتی که دلالت میکنه بر این که هر کسی حق تصرف در مال خود را دارد. خدا بیع و حلال کرده، خدا بیع و حلال کرده، یعنی هر کسی که مالی داره میتونه مالشو بفروشه. آدم مفلس مالکه و وقتی که مالکه بیعش حلاله، یعنی خدا اجازه داده تو مالش تصرف بکنه. اگر یه روایت صریح هم پیدا کنیم که نداریم، حالا اگر به فرض دلیلی داشته باشیم، خبر واحدی که بگه مفلس را مهجور بکنید، بازم فایده نداره چون خلاف قرآنه و خبر واحد نمیتونه به قرآن تخصیص بزنه. حکومت یا چی؟ ما داریم حرفای ابو حنیفه رو میگیم. ابو حنیفه میگه ورود و حکومت حالیشه. ابو حنیفه میگه حکومت ورود حالیشه. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم ابو حنیفه اینه که ابو حنیفه میگه قرآن کریم فرموده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. این آیه شریف فرموده که وقتی میتونید یه مالی را بخورید یا تصرف کنید که تجارت ان تراضی باشه، یعنی شرطش ان تراضی بودنه. و موقعی که یه نفر رو مهجورش میکنند، حاکم شهر که داره مال این آقا رو میفروشه خودش راضی نیست، بلذا هر کسی این اموال رو از حاکم شهر میخره حرامه که بخوره. مثل همین الان که مثلا فرض کنید دادگاه میاد مال یه نفر رو حراج میکنه دا، یا بانک ها میاد حراج میکنه. قرآن میفرما تجارت ان ترازن باشه، اینجایی که این شخص مهجوره معاملاتش ان ترازی نیست، پس بنابراین حرامه. بابا چند بار حاجو از اول همی امروز از اول تا حالا چند بار گفتیم حاکم شهر میتونه زندانش کنه، پس حاکم شهر فایده داره. حاجو این حرفا چیه میفرمایید؟ نه گناهی کرده بابا، مگه هفته پیش این حدیث رو نخوندم که مثل الغنی ظلمون؟ اینو گفتم یا نگفتم؟ معنی حدیث چی بود؟ مثل الغنی ظلمون، آدمی که مال مردم رو نمیده داره ظلم میکنه. ظلم گناهی یا نه؟ حاکم شهر ظالم رو باید زندان بکنه یا نه؟ چطور میفرمه گناه نکرده؟ صریح حدیثه. اون روز که گفتم که آی عراقی رضوان الله علیه خطبه نماز جمعهش قبل از انقلاب درباره همین حدیث بود، اینو گفتم. ما خطبه نماز جمعه آی عراقی هم گفتم کسی که مال مردمو نمیده ظالمه. مثل الغنی ظلمون، ظالم داره گناه میکنه، حاکم شهر اصلا زندانش برای همینه. اصلا حاکم شهر برای اینه که جلو ظلمو بگیره، جلو ظلم. ها؟ بله اینو گفتم دیگه، چند بار گفتم. پس حاکم شهر نمیتونه مال این رو بفروشه، فقط باید چیکار کنه؟ زندانش کنه. اینم شد دلیل دوم ابو حنیفه. و اما دلیل سوم، دلیل سوم ابو حنیفه اینه که یه حدیثی تو صحیح بخاریه، حدیث 2601، حدیث اینه که ان جابر ابن عبدالله اخبره، آقای جابر اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و گفت که ان اباه قتل یوم احد شهیدن، گفت که پدر من تو جنگ احد شهید شده. فشتد الغرم و فی حقوقه. طلب کارم اومدن میاد که ما پولمون رو میخوایم، حال پدر شهید شده که بشه، ولی پول ما رو چی میشه. فأتیتُ رسول الله فکلمته. این پسر شهید اومد خدمت پیامبر و با پیغمبر صحبت کرد. فسألهم ان یقبلوا. سمر حائتی و یحللوا ابی. پیغمبر با طلبکارها صحبت کرد، گفت که به جای طلبتون بیاید میوه های باغ این را بگیرید و پدرش را حلال کنید. فسألهم ان یقبلوا سمر حائتی. حائت یعنی باغ. میوه باغ رو به جای طلبتون بگیرید و پدر را حلال کنید. یحللوا ابی. فابوا. اونا گفتن که نه، ما طلبمون رو میخواییم. فلم یعتهم ولم یکسر لهم. پیغمبر نیومد باغ یا اموال اون شهیدو بده به این طلبکارا. لم یعتهم، بهشون نداد. ولم یکسر لهم. لم یکسر لهم یعنی اموالو نشکست، کسر نکرد، بگه نصفش مال این، یه سلسش مال اون، یه روبش مال اون، اینجوری تقسیمم نکرد. ولیکن قاله، ولیکن پیغمبر فرمود سأغدو علیک انشاءالله تعالی، من فردا صبح میام. بعد فغدا علینا هین اسبه. فردا صبح پیغمبر اکرم تشریف آورد، فتاف فی النخل، یه قدمی زد توی این باغها. فدعا فی ثمرهی بالبرکته، بعد دعا کرد که خدا یا این درخته رو مثلا پربارشون کن. فجدد توها فقضی توهم حقوقهم. پیغمبر که دعا کرد این درختان باردار شدن تو، یعنی حالا اون سال درآمدش خوب شد. فقضی توهم حقوقهم، طلبکارا را دادم. و بقیه لنا من ثمرهی بقیه، حتی یه مقدار اضافه هم اومد. این حدیث بخاری. خب حالا این برای سنیا، این حدیث که دیگه سندش دیگه 100% دیگه چون بخاریه. و این حدیث الان ظاهرش اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هجر نکرد، آدم برشکسته را مهجور نکرد.
برشکسته
نبود. چه دیگه؟
مفردست، صدق مفردست ایشون نمی‌کنه که ایشون
به ذهنکاره. خب
از
باقی صدقه دیگه.
مفردست
اونه
که
برشکسته
شده چیزی
نمی‌کنه. چرا دیگه اینو قبلنم اشاره کرده بودیم، بعدنم شاید وقت بس بکنم، که آدم وقتی میمیره تمام دینها حال میشه یا نمیشه. این همون مسئله است دیگه. خب اگر بشه داد، چون این شک و شبه داره داد، اگر بشه داد. این الان ظاهرش اینه که اون طلب کارا دینشون حال بوده، این آقا مالی نداشته، بچه اومده باقی که از پدر بهش ارث رسیده خواسته از میوه ها بده، در حالی که اونا میتونستن بیان خود باقو تقسیم کن و پیغمبری کارا نکرد. طلبی دارن دیگه، طلبشون هم حاله.
اما که
دستش تنگه آیا قرآن میگه مؤثر باشه. چدی این ورشکسته، این شهیده بدهکار به مردم است، یه باغم داره، اونام اگر دینشون یا طلبشون حال باشه، میت که پول نداره باغو باید بدن دیگه. اینو میگن هجر. اما پیغمبری کارو نکرد. خیلی یه دلیل دیگر هم میشه برای ابو حنیفه بیاریم، دلیلی به نفع. البته تو کلمات ابو حنیفه تو کتاب الفتاوی الهندیه هستا. الفتاوی الهندیه همین بر اساس همین فتواهای ابو حنیفه و خلاصه کتابی که فقه حنفی، توی اونجا اینو میگه، میگه برشکست کردن یک نفر یا حکم به برشکستگی با کرامت انسان نمیسازه. یعنی در واقع انسانیت این شخص خدشه‌دار شده، اما اگر یک کسی را زندان بکنید این کرامت انسانیش خدشه‌دار نشده. علتش اینه که مثلا تو زندان یک کسی باشه حق تصرف توی اموال خودش داره، کسی که تو زندان باشه میتونه خونش رو بفروشه یا کاری بکنه، اما یک کسی مال داشته باشه و بهش بگوین که این مال شما رو دیگران روش تصمیم میگیرن نه شما، این معنیش اینه که یه نوع کرامت انسان اینه که حق تصرف تو مال خود داشته باشد و کسی که این حق تصرف رو ندارد این انسانیتش رو خلاصه زیر سوال بردن. ولذا همیشه بهتران است که حاکم شهر حق زندان کردن داشته باشه اما حق محجور کردن نداشته باشه. اینم به نفع ابو حنیفه بعضی ها اینو گفتند. عرصه اما تو کلمات ابو حنیفه میشه اشاراتی به این حرف پیدا میشه. و نکته دیگرم که باز به نفع ابو حنیفه است اینه که به نفع ابو حنیفه میشه بگوییم که اگر یک کسی ورشکست بود تنها راه مهجور شدن نیست که حاکم شهر بگه این که ورشکست است بیاد انبالشو ببرید یا من میفروشم دینشو میدم. چند تا راه حل دیگه هم وجود داره. یه راه اینه که بگن که ایها الناس بیاد به این صدقه بدید به آقای ورشکسته، با صدقه برش جمع کنیم، اعانه برش جمع کنیم. اینم خودش یک راه دیگه که تو حدیث پیامبرم بود. یک راه دیگه اینه که بگیم هبه کسی بهش بکنه. کسی که برشکسته است تنها راه اینه که مهجور بشه یا اینکه یحتمل که هبه‌ای برش بیاد. راه سوم اینه که یحتمل که این بتونه قرض بگیره، استقراض کنه. برشکسته که هیچ مالم نداره ولی میتونه بره قرض بگیره و با قرض دینش را بده. پس ابو حنیفه میتونه اینجوری ادعا کنه بگه که تنها راه ادای دین مردم مهجور شدن نیست، راه‌های دیگه ممکنه باشه. این تا اینجا فکر مونم، یعنی توی این حرفای اهل سنت، اینایی که امروز عرض کردم همش حرفای سنی‌گری شد، توی حرفای اهل سنت هم فکر میکنم حق با ابو حنیفه است نه با مالک یا احمد حنبل یا مثلا شافی. ولی مشهور تو اهل سنت همون هجره، همون طوری که مشهور توی شیعه هم هجره. حالا حرفای دیگه میشه، مثل مثلا فرض کنید نظر صحابه، چون حالا اونا صحابه رو میپذیرن، صحابه چه کار کرده باشند و اون کاری که عمر کرد در برابر عمر آیا کسی مخالفت کرد یا نه، که از این حرفا میشه بحث کرد، ولی حالا اوناش دیگه مهم نیست. تا اینجا پس نتیجه این شد که اهل سنت اکثرا قریب به اتفاق قائل به هجر هستند. اقلیتی که ابو حنیفه باشه، اونم تازه بعضشون، چون گفتم که شاگرد ابو حنیفه هم نپذیرفته، آقای ابو یوسف صاحب کتاب الخراج، آقای ابو یوسف نپذیرفته ولی بقیه پیروان ابو حنیفه پذیرفتند. صلی الله علیه و آله محمد و آله.